دیگه همه ما ناکامی های رخ میده. منتها مواجهه ما با این ناکامی هاست که حالا درصد این خشم رو بالا و پایین میبره و اینکه اساسا به این خشم ما رو به سمت یک واکنش عقلانی میبره یا یه واکنشی که میتونه خطر داشته باشه و آسیب های زیادی بزنه. اصولا این گونه است که ما آدم ها فکر میکنیم که نباید اشتباه بکنم، همه چیز باید بر وفق مراد من باشه. آدم‌هایی که این گونه فکر می‌کنن متأسفانه افرادی هستند که در کودکی پدر و مادر مدرسه بهشون این فرمان رو داده و این آموزش رو داده که تو برای اینکه بچه خوبی باشی نباید اشتباه کنی، نباید مثلا نمره کم بیاری، اگر این کاری که من میگم انجام بدی یا انجام ندی تو بچه خوبی نیستی، و اینها رو نگذاشتن که این گونه رشد بکنن که آدمیزاد در زندگی میتواند گاهی وقتها هم اشتباه کند، ولی تکرار اشتباه غلطه و از اون اشتباه درس بگیریم برای این که بتوانیم مسیر بهتری رو پیش ببریم. بنابراین اینا یک باوری یا در خودشون رشد میدن و در بزرگسالی ممکنه دیگه پدر مادرشون این کارو نکنن، ولی خودشون یه والد سرزنشگر درونی دارن که این والد سرزنشگر دائما به اینها میگه خوب بد زشت زیبا، و آدم هایی میشن که ما به اینا میگیم کمالگرا، آدم هایی که انتظارشون از خودشون بیش از اندازه،
یعنی حد وسط هم ندارن
و ناکامی براشون بدترین چیز هستش. حتی یک ناکامی کوچیک، حتی یک اتفاقی که ممکنه برای هر آدمی بیفته.
بله.
بنابراین لازمه این که خشم رو آدم ها بشناسن اینه که بیان اول نظام باوری و ارزشیشون رو یک بار دیگه بازبینی بکنن و ببینن که ما آدم ها از خودمون چقدر انتظار داریم و آیا این انتظاراتی که از خودمون داریم واقعی است یا خارج از اون واقعیت وجودی ما.
حالا چه در مورد خودمون چه در مورد فرزندانمون دیگه، انتظاراتی که از فرزندمون داریم که مثلا انتظار داریم که حتما معدلش 20 بشه،
درود بر شما،
اگر
خشم اصلا توامندی آدم ها رو ما در نظر نمیگیریم. ما تو دنیای کیفی خودمون، تو آرزوهای خودمون، دلمون میخواسته که مثلا فلان رشته رو خودمون بریم، نتونستیم بریم، الان میخوایم بچه‌مون بره. در اصل ممکنه بچه ما نه استعدادش رو داشته باشه، نه اصلا حتی استعداد رو هم داره، علاقش رو نداره.
بله.
و ما میخوایم که بچه‌مون اون چیزی بشه که ما فکر میکنیم درسته، و این میتونه منجر به خیلی از خشم ها بشه و بچه‌ها رو در مسیر هدایتشون میکنیم که بعد در سن 23-24 سالگی یک دفعه همه این ساختارها رو میخوان بشکنن و سردرگم میشن و نمیدونن که چی کار باید بکنن.
درسته.
بنابراین خیلی لازمه که ما برای اینکه خشم رو در خانواده ها سطحش رو بیاریم پایین، بیایم روی این کار بکنیم که پذیرش بین قید و شرط انسان‌ها رو همون گونه که هستند بپذیریم و شرایط رو همون گونه که هست بپذیریم، مقایسه ها رو کنار بگذاریم و اینکه اگر این گونه باشی انسان ارزشمندی هستی رو از ادبیاتمون حذف بکنیم و انسان‌ها رو به دلیل اشرف مخلوقات بودنشون پذیرش کنیم.
بله.
و آنچه که اونها مطلوبشونه بپذیریم، منتها یه جاهایی لازمه هدایتگری کنیم، لازمه که بهشون راهنمایی بکنیم، لازمه که مسیر بهشون نشون بدیم.
بله.
ولی جاشون تصمیم نگیریم.
این ترتیب خانم دکتر، پس خشم خودش یک واکنش طبیعیه به خیلی از مسائلی که دور و برمون میبینیم، اما اینه که خوبه یا بده چی؟
ببینید، خشم بد نیست، ولی فاجعه سازی ازش نکنیم و اصولا سعی کنیم مدیریتش بکنیم. قبل از اینکه واکنشی نشون بدیم از خودمون بپرسیم چی به دست میاریم، چی از دست میدیم، و به علائم بدنیمون توجه کنیم. خیلی وقتا بدن ما آلام داره میزنه، قلبمون تونتون میزنه، گرممون میشه، دستمون عرق میکنه، بفهمیم که داره یه واکنش غیر طبیعی تو بدنمون رخ میده. بنابراین یه ایستی به خودمون بدیم و بشینیم منطقی فکر کنیم. برای همین قدیم میگفتن یه جرعه آب بخور.
بله.
به خاطر اینکه شما افکار منفیتون احساسات منفی در شما ایجاد میکنه و قطعا رفتارتون رفتار غیر موثر میشه. بنابراین اجازه بدین که به کلام حضرت علی اقتدا کنیم که در هنگام خشم تصمیم نگیر، و بیایم و یاد بگیریم که هنگام خشم بدانیم که قطعا قدرت حل مسئلمون پایین اومده.
بله.
چون افکارمون افکار صحیح و درستی
نیست. بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. ادامه صحبت‌های خانم دکتر بیات ریزی رو در همین برنامه بشنوید.
سقفی برای امنیت، خانه، جان پناهی برای آرامش.
خانواده، لحظه هایی برای گفتن،
فرصتی برای خوب شنیدن. در
رادیو ایران
شنبه تا چهار شنبه،
خانه و
خانواده.
وقتی روی زانوهایت راه می روی تا قامت کشیده اندازه قد من کوچک شود، دوستت دارم. پدرم، پدر بزرگم، تو را به عشق می خوانم که در عین بزرگی باز هم با من همبازی می شوی و با من بچه می شوی.
به تو میگم که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه اچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی، تو منو مفت و گذاشتی رفتی، به غم زمون ایده منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ای دل، همه جا مشتمو با کردی ای دل، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ای دل. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه
ساعت به وقت زندگی روی قرار و داره ما با شماست. 9:38 دقیقه، رادیو ایران، خانه و خانواده. از نقش پدر بزرگ‌ها در خانواده میگیم و از شما پرسیدیم که به نظر شما پدر بزرگ‌ها چه نقشی میتونن در خونه و خانواده داشته باشن، حضور اونها چقدر موثره. 220-486 225-009 و 30009 در اختیار شماست برای اینکه به ما بگید حضور پدر بزرگ در خانواده چه تأثیری میتونه بر این فضا بگذاره.
الان دیگه پدر بزرگ مادر بزرگا دیگه دور از بچه ها نوا زندگی میکنن. الان به محض اینکه ازدواجی صورت میگیره میخوان به تنهایی زندگی بکنن. الان دیگه همه خودرای نه نصیحت ها رو میپذیرم. خیلی خیلی کم پیش میاد که از تجربه های بزرگتر ها استفاده کنن. من خودم مادر بزرگم، همسرم پدر بزرگه، ولی خب همه بچه ها جدا جدا زندگی میکنن. انشاءالله که جوانای ما این تجربه که خیلی آسون و ارزون در اختیارشون هست به نفع هستن استفاده بکنن. واقعا سرمایه بزرگی هستن بزرگتر ها. موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.
ازم موضوعشون نشه پدر بزرگا این زمانه به گمون نوه‌داریه، چون عروسه یا دختره جایی میخوام برن جلی بچه رو میزنن برو پیش بابا بزرگ، چون بابا بزرگان بچه رو دوست داره، کلن نقششون بچه داریه. یه اون زمان قدیمی که مثلا مسلحت نمی کنن. ممنون از برنامه‌تون. گمانی ها گل پایگاه.
پدر عزیزم، مادر عزیزم، ما قدر شما ها رو میدونیم. اتفاقا یه پدر بزرگ نازنینی هم پیامک زده، اسم خودش رو ننوشته، نوشته که چرا ما پدر بزرگ ها باید فقط به درد نگه باز خونه بخوریم، وقتی که شما ها میخواید برید مهمونی یا مسافرت یا پارک باید بیشتر قدر اینها و این فرصت ها رو بدونید. ما حتما قدر شما پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های نازنین رو میدونیم. نرگس عزیز از خراسان رضوی گناباد گفته که من پدر و مادرم سالها پیش از هم جدا شدند و اگر پدر بزرگ و مادر بزرگم نبودن معلوم نبود من چه وضعیتی داشتم. اونا رو دوست دارم چون اونها من رو بزرگ کردن و هر چی دارم از اونا دارم.
با سلام، حضور پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها در خانه اگر درست از وجودشان استفاده کنیم نعمت است، زیرا این اشخاص کوهی از تجربه هستند و برکت خانواده.
سلام از زمان خدمت همه شنوندگان عزیز. مصطفی ایجادی از سناسکر جدید فرند. حالا پدر بزرگی که زندگی آدم خیلی تاثیر داره، بزرگ خانواده است و خواهاتاش و حرفاش همه نگه بخش رو به خوشی نزدتنه، ولی خب ما شد پدر بزرگامون که زلزله سال 69 از دست دیم و پدر بزرگ نداریم، ولی دعای اونا همیشه بدرقه راه همون بود و دعای اونا همیشه پیشتر بردیم و به سر انجام رسیدیم.
آقای حامد حمزلو از کرجم نوشته که حضور پدر بزرگ باعث میشه تا افراد خانواده مخصوصا نوه ها متوجه این موضوع بزرگ باشن که دارای ریشه و استخون تو جامعه هستن و جوان ها خیلی بیشتر باید مراقب رفتار خودشون باشن تا خدایی نکرده اصالتشون از بین بره. خانم گیتی محمدی گزارشگر برنامه هم گزارشی برامون تهیه کردن در همین باره که با هم میشنویم.
پدر بزرگ و مادر بزرگ و کل اهل خانوادهشون با هم دارن پیاده روی میکنن. اجازه بدیم با این عزیزا من یه گفتگوی کنم. حال شما خوبه پدر بزرگ؟
متشکرم، ممنونم.
ممکنه معرفی کنیم این دوستانی که الان همراه شما هستن چه نسبتی با شما دارن؟
همسرمه، پسر دومیمه، دخترمه که بچه سومه و ندا خانم عروس دومیمه. نوه نیلا نوه پسریمه، کسرا هم نوه دختریمه، آریان هم نوه پسریم بزرگ اهوازه.
خدا حفظش میکنه. از گویشتون متوجه شدم که باید جنوبی باشید. پدر بزرگ چقدر نوه ها رو دوست دارید؟
ما زندگی میکنیم به خاطر اینا.
خدا حفظتون کنه. شما چقدر پدر بزرگ رو دوست دارید؟
خیلی، بسیار زیاد.
بسیار زیاد یعنی چقدر؟
خیلی، 100%.
برای اینکه پدر بزرگ از شما راضی باشن چی کار میکنید براشون؟
داخل کاری که نیاز داریم کمکشون میکنم، دیگه میرم بوسش کنم، بهش میگم چقدر دوستش دارم. بابا جون خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم.
دوستت دارم. شما فرزندشون هستید دیگه؟
بله بله، پسر دومی.
شما چقدر جایگاه پدر بزرگ رو در خانواده حفظ میکنید؟
والا من که حقیقتاً زیاد، فقط احترام.
درود بر شما. سمید. از شما هم بپرسیم خانم.
به پدر بزرگ و مادر بزرگمون که احترام بذاریم، بالاخره بچه ها هم میبینن، یاد میگیرن، اونا هم احترام میذارن.
خب از عروس خانواده هم بپرسیم.
بله. بالاخره راهی که رفتن و خب تجربیاتی دارن که بالاخره ماها میتونیم به بچه‌هامون انتقال بدیم. خب
بله، قطعاً وجودشون در خانواده خیلی ارزشمنده. بله، اما عروس خانم شما بفرمایید که چطور باید جایگاه و منزلتشون حفظ بشه در خانواده؟
خب همین دید و بازدیدا، همین احترام گذاشتن، اینا خیلی کمک میکنه دیگه، و اینکه منتقل میشه به بچه‌ها.
مادر بزرگ ما از زبان شما هم بشنویم.
قربونت عزیزم، زنده باشی.
جایگاه پدر بزرگ تو خانواده چگونه باید حفظ بشه که حرمت منزلتش، منزلتش همیشه در نظر گرفته بشه و حفظ بشه؟
احترام گذاشتن بهشون، سر زدن بهشون، مرتب سر بزنیم چون نیاز دارن، زحمت کشیدن، بالاخره بچه ها رو بزرگ کردن، بعد نتیجه کارشون رو ببینن، ثمره زندگیشون رو بچشن دیگه، ما هم ثمره زندگیشون رو بسی، بهشون احترام بذاریم، رفت آمد کنیم، محبت کنیم، هدیه براشون ببریم، اون چیزی که دوست دارن، بچه هامونو ببریم، خوشحال میشن.
میتونم اسم پدر بزرگو بپرسم؟
عظیم سیاهی.
پدر بزرگ، از زبان خود شما بشنویم که توی خانواده چگونه باید منزلت پدر بزرگ و مادر بزرگ حفظ بشه؟
خب اگر خود پدر بزرگ اخلاق رو رعایت بکنه، احترام بذاره به کوچیکترا، کوچیکترا هم احترام پدر بزرگ رو دارن. اگر نه، خب دیگه مشخص میشه. همین اخلاق خوب، نیکو که با بچه ها برخورد میشه، بچه ها هم به همین صورت تربیت میشن و احترام متقابله.
درود بر شما، احترام میذاریم به شما پدر بزرگای نازنین، شما مادر بزرگای عزیز، و امیدواریم که خداوند سایه شما رو همیشه حفظ بکنه بر سر خانواده،
سلامت.
که چشم و چراغ هر خانواده ای هستید.
متشکرم از اظهار نظر شما مخاطبان عزیز درباره موضوع برنامه، موضوعی که مضمونش اینه: حضور پدر بزرگ در خانواده چقدر میتونه بر این فضا تاثیرگذار باشه. آقای حمید رنجبر از مشهد گفتند که بزرگترها، به ویژه پدرها، برکت زندگی ما کوچکتران. آقا یا خانم بهرام نیاز باز نوشته: نفس وجود پدر بزرگ در محیط خونه و خانواده احساس امنیت روحی و روانی رو به دنبال داره. البته همیشه گفت نفسش و همیشه گفت نفسش، نفسشون که همیشه همین گونه هست، واقعا باعث امنیته. و اینکه گفتند به عنوان موتور محرکه، به عنوان مدیران داخلی و خارجی، خانواده رو میتونن همراهی کنن و مدیریت. آقای سیروان عزیزی از مهاباد گفتن: حضور پدر بزرگ نعمت، من پدر بزرگم رو خیلی بیشتر از همه کسایی که دور و برم هستن دوست دارم. الهی زنده باشن، الهی همه پدر و پدر بزرگا زنده باشن.
ترنم مهر مادری و آوای حمایت پدری در
خانه و خانواده.
چقدر خوبه تو این خونه، کنارم هستی هر لحظه، کنار زندگی کردن برام آرامش مزه. تا وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه. حریم امن دستاتو بکن دیوار این خونه، منم هیچ وقت نمیذارم تو رو چیزی برنجونه. من هر جا که برم بازم تو این خونه دلم گیره، تمام خستگی هم با تو از یاد من میره. واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن.
مهربونی که به موقع به خونه و خانواده تزریق بشه، خیلی از رفتارهای خشونت آمیز ما کنترل میشه و از بین میره. اتفاقا همکار عزیزم خانم رحیمی با خانم دکتر مهتاب بعید، مشاور و مدرس مهارت‌های زندگی، درباره یه مهار رفتارهای خشونت آمیز در خانواده گفتگو کردن که الان بخش دومش آماده شنیدنه.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. دعوت میکنم ادامه صحبتهای خانم دکتر مهتاب بیات ریزی، دکترای مشاوره و مدرس محترم مهارتهای زندگی رو بشنوید. در مورد خشم داریم صحبت میکنیم. در بخش قبلی خانم دکتر اشاره فرمودند که ما باید پذیرش بدون قید و شرط انسانها رو در زندگیمون داشته باشیم. هر کسی رو با همون شرایطی که هست بپذیریم و سعی بکنیم که خشممون رو کنترل بکنیم. فرمودند که خشم به هر صورت یک واکنش طبیعی به برخی از مسائل و مشکلات و پدیده های اطرافمون هست. گفتن که خشم بد نیست ولی باید کنترلش کنیم. درسته خانم دکتر؟
مدیریتش کنیم
و مدیریتش کنیم. بفهمید که وقتی که دچار خشم میشیم، اصلا یا کسی از اطرافیانمون، اصلا در خانواده در نظر بگیریم، خودمون، پدرمون، مادرمون یا حتی فرزندانمون دچار خشم میشن، آیا باید مداخله بکنیم؟
ببینید، بعضی از مداخلات میتونه تاثیر منفی داشته باشه، به شرطی میتونه خلل بکنن که بدون اینکه طرفداری بخوام بکنن، بدون اینکه قضاوت بخوام بکنن، فقط فضا رو به یک فضای امن تبدیل بکنن، بله اشکالی نداره،
یعنی آرامش رو برقرار کنن.
بله، ولی بعضی از وقتا آدما وقتی مداخله میکنن فضا رو بیشتر عصبانی میکنن. خشمای قدیمی خودشون رو هم میان به این خشمای جدید لینک میکنن و کمک میکنن به اینکه مسئله بدتر بشه. به جای اینکه بهتر بشه. ولی اصولا در کمک کردن به افراد برای اینکه مسئله رو حل بکنن، کسی که توانمنده باید مداخله کنه. بهترین روش مداخله اینه که آدمها رو در اون لحظه به آرامش دعوت کنید، نه به اینکه ولش کن. چون وقتی میگین که ولش کن، آدمها بیشتر عصبانی میشن. میگین الان نمیتونین تصمیم منطقی بگیرین، یکم آروم شین، بعد بیانی گفتگوی سازنده بکنید و خواسته هاتون رو بدون هیچ گونه اینکه بخواین همدیگر مقصر پیدا بکنید یا خدای
قضاوت بکنید،
قضاوت کنید یا توهینی به هم بکنید، بیاید و اون خواستتون رو بگین. خب میرسیم به
درسته. خب برای مدیریت خشم چه بکنیم خانم؟
ببینید، ما توصیه هایی داریم دیگه. چند تا چیز تغییر میکنه. اول بدن تغییر میکنه، یعنی فیزیولوژی بدن تغییر خواهد کرد و از رو بدن شما متوجه این میشین که داره یه اتفاقهایی که خوشایند هم نیست در بدن شما اتفاق میفته. اول فکر منفی میشه، یعنی کاملا فکرهای منفی سراغ آدم، یعنی داره به من زور میگه، این میخواد منو اذیت بکنه، این داره منو تحقیر میکنه، این خواستش منطقی نیست. این افکار هجوم میاره به ذهن ما. وقتی اینا هجوم آوردن، احساسی که در انسانها ایجاد میشه، احساس حقارت، احساس خشم، احساس مورد ظلم واقع شدنه و بنابراین فیزیولوژی بدن هم که به هم ریخته، ناخودآگاه عملکرد فرد عملکرد غیر منطقی خواهد بود. بنابراین بسیاری از وقتهای درمان خشم ما میگیم فوکوس کنین رو افکارتون.
درست.
اولین کاری که میکنین اینه که به خودتون یه ایست بدید. ما به این میگیم توقف فکر، یعنی یه ایست ذهنی میده فرد، وای میسه میگه آیا این افکاری که به سراغ من اومده افکار درسته، واقعا این داره این کار رو انجام میده. منتها نگاه کنین، نکتش اینه که اگر این کار رو بخواین در هنگام که عصبانین بکنین، ممکنه نتونین اون توقف فکر رو بدین. بنابراین در زمانهایی که عصبانی نیستین، سناریوهایی که عصبانی شدین رو بیارین جلو چشممون و بشینیم اونجا فکر کنیم که خب کدوم فکر اومد سراغ من و آیا این فکرها واقعی بود؟ اگه من اونجا ایست فکری داده بودم چه اتفاقی میافتاد؟
بعضی وقتا خانم دکتر در عمل این اتفاق برای تک تک ما افتاده که از یه چیز خشمگین شدیم یا از سخن یکی ناراحت شدیم و یه چیزی رو به قول شما خیلی نسنجیده مثلا پیش فکر نکردیم جواب دادیم یا یه حرکتی رو انجام دادیم، بعد که میشینیم فکر میکنیم میگیم که ای کاش اینو گفته بودم، ای کاش این کارو کرده بودم. این همون ایسته است که ما به خودمون ندادیم.
و این ایسته کمک میکنه که ببینید اصلا این فکرایی که سراغتون اومد واقعیه. اصلا حالا فرض رو هم میذاریم بر این که تمام این افکار واقعی بود. آیا اگر که من این رفتار رو بکنم به آنچه که میخواهم دست پیدا کردم؟ خواستم چیه؟ خواستم اینه که این مسئله حل بشه، خواستم اینه که این آدم دیگه با من این نوع رفتار رو نکنه. آیا اگه منم مدل اون رفتار بکنم فرقی با اون آدم دارم؟
خب بعضی هم سکوت پیشه میکنن. آیا این کار درسته؟
به شرطی سکوت مؤثره که توی تایم کوتاهی باشه تا اون آدم آروم شه و بعد در یک شرایط خوب و آرام، یعنی از فضا دور شدیم، هر دو طرف آروم شدیم، حالا میشینیم و گفتگو میکنیم. اگر بمونه و گفتگو نشه، دفعه بعد این میتونه بیشتری داشته باشه.
یعنی همینجور سر جای خودش میمونه
و سرکوب میشه دیگه. ببینیم، ما اصولا معتقد نیستیم چیزی رو سرکوبش بکنیم، چون بعدن به شکل بدتری بیرون میاد، یا افسردگی یا فریاد یا خشم یا اضطراب به شکلهای مختلف خودش رو بروز خواهد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید خانم دکتر. در پایان این بحث که مدیریت خشم در خانواده بود، اگر توصیه‌ای دارید به کسانی که هنوز نتونستن خشمشون رو مدیریت کنن بفرمایید.
اولین کاری که میخوام بکنم اینه که تصمیم جدی بگیرن که با خشمشون روبرو بشن. ما متاسفانه با خشمامون روبرو نمیشیم، میگیم نه من عصبانی نیستم، من خشمی نیستم. همین چیزی که حل نخواهد شد. دومیش اینه که یه مقداری ورزش چاشنی زندگی همون بکنیم. ورزش خودش میتونه خیلی مسائلمون رو حل کنه. و بعد اینکه بشینیم با یک کسی که میتواند به ما کمک کنه، مشاوری، یه فرد دانایی که در واقع کمک میتونه بکنه، ریشه های خشممون پیدا کنیم و رفعش بکنیم.
بسیار عالیه، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، بسیار استفاده کردیم خانم دکتر.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
روزتون بخیر. صحبت‌های خانم دکتر مهتاب بیات‌ریزی، دکترای مشاوره و مدرس مهارت‌های زندگی رو شنیدید. به اتفاق ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیابانی به نام من،
تقاطعی به نام تو،
بزرگ راهی به نام ما، بزرگ راهی به نام ما،
از جاده زندگی به سلامت عبور می کنیم با هم.
شنبه تا چهارشنبه،
خانه و خانواده.
خانه و خانواده رو میشنوید و امروز از نقش پررنگ پدر بزرگ و بزرگترها در زندگی گفتیم، شما گفتید و خیلی هم متشکریم. نکته قابل توجه اینه که جامعه رو افراد یک جامعه میسازن. افراد جامعه حاصل تربیت خانواده ها هستن. هر کدوم از ما میتونیم با عبرت گرفتن از تجربه بزرگترهامون و با الگوی قرار دادن رفتارها و تجربه های ارزشمند و گران قیمت اونها و احترام گذاشتن به این رفتارها و قدردانی که نسبت به اونها داریم، بتونیم زندگی خودمون رو پویا کنیم و جامعه پویاتر داشته باشیم، قدر بزرگترها رو بدونیم. متشکرم که در کنارمون بودید. با برنامه خانه و خانواده باید با شما خدافظی کنیم. لحظه افطار و سحر در این دو روز باقی مانده ما رو هم دعا کنید. انشالله که به خواسته های قلبیتون برسید. خونه امیدتون آباد و زندگیتون بر مدار آرامش. خدا نگهدارتون. بهار من باش تا در هوای تو چون درختی جوانه کنم.